بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين على عبد المؤيد الرسول المصدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بلان وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال العظيم في محكم كتابه اهدنا الصراط المستقيم. طبق سنیه اخلاقی در فاطمیون پا هر شبی بربود به یک متفوای باشه، ما از او یاد بیکنیم. امشب مرحوم مغفور آقای حاسد عبدالله آل حسینی و مرحوم آقای حاسد حسین آل حسینی که از بنیانگذاران این فاطمیون بودن، این چهار بزرگوار مرحوم آقای نورانی و آقای میرسراجی و حاج آقا بزرگ و آقای آل حسینی پایه‌گذار جلسه فاطمیون، برای اونها طلب مغفرت. پدر آقای آل حسینی آقای عبدالله یک امامه سبزی هم سرش میبست و از نظر سیادت خود را آشکار میکرد و بسیاری از این دوستان ما مثل این حاج آقا میتی که جزء افراد زحمتکش فاطمیون بود، بنده تا روزی که تشییع جنازش میکردن نمیدونستم سید، و بسیاری از دوستان ما اطلاع نداشتن از سیادت او. اون متوفای بزرگوار و این عزیزان رو یاد کنید که نام بردم بنام نبردم، افرادی که این حسینیه را ساختن و زحمت بر اینجا کشیدن و به هر صورت دستشون از دنیا کوتاه هست، برای شادی روحشون صلواتی و حمدی و سوره ای قرائت. اما بحثی که چند سال در خدمت آقایان داریم و نوعاً هم عزیزانی هستند که در این سالها شرکت فرمودند، و بحث نفس شیرین معاد را که در حقیقت آینده نگریست در مجلس شرکت دارند. اینا گرچه سیدی هم شده و به خارج از کشورم گسترش پیدا کرده، این مجالس برای اونها هم زنده و حیات بخش بوده و گوش دادند و گریستند و در هر حال ارتباطشون رو با این مبانی معنوی برقرار کردند. آخرین قسمت بحث سال قبل ما در بازپرسی های از پرونده بود. ما چند تا بحث رو در این زمینه گذشتیم، اونها که اصلا حساب ندارن و اونها که حسابشون سریعه و اونها که حسابشون علنی بررسی میشه و بازپرسی های از انبیا و اوصیا. اینا فرازهایی بود که در این مورد تکیه نکردیم، چون در ضمن بحث های بعد پیش میاد. من عرض میکنم ما فعلا سخن گذشته از فیلتر صراط است، که اگر کسی از صراط گذشت در حقیقت هر که از پل بگذرد خندان بود. این مسئله بسیار عمیق و دقیق از آگاهی و آشنایی از این بحث برای همه عزیزان پژوهشگر لازمه. بعد از اینکه از چهار مطلب سوال شد در سال قبل توضیح دادم و یه مقدار پرونده ها از دست این بازپرسان گذشت، آغاز عبور از صراط می شود. صراط در لغت به معنای گذرگاه و به معنای راه است. در درجه اول ما در نماز روزی 10 بار از خداوند بزرگ خواستار هستیم که ما را به راه راست هدایت بفرما. پیغمبر روی زمین یک خط مستقیمی کشیدن و بعد یک خطوط منحنی در اطراف گذاشتن که منتهی میشد به آخر این خط مستقیم. فرمودند راه مستقیم اینه که ما از خدا میخوایم اهدنا الصراط المستقیم. استدعای عطف توجه دارم به عزیزانی که به مبانی منطقی واردن، مخصوصا آقایان علما که عزیزان تحصیل کرده واردن، که آغاز یکی از کتب منطقی ما به نام حاشیه ملا عبدالله که آقایان طلاب میخونن و در حوزه ها تدریس میشود، میفرماید الحمدلله الذی هدانا، هم اون خدایی که ما را هدایت کرد. هدایت قاعدتا همون مسیر مستقیم منتهی به نتیجه است، که راه راست و راه مستقیم و صراط مستقیم. اینو وقتی شارح در متن این بحث منطقی مطرح میکنه، میگوید که این ارائه دوتاست، یکی ایصال الی المطلوب و یکی اراعت الطریق. حالا برای اینکه اون حرفای منطقی رو یه قدی آزاد کنم بر خودم، مثل میزنم. شما از اینجا عازمید برید سرچشمه، من به شما میگویم آقا راه این است که شما از این حسینیه طرف دست چپ میرید، میرسید به پارک، باز دست چپ برید، از میدان بهارستان گذشتید و از مسجد مدرسه مطهری گذشتید، به یک چهار راه میرسید، اینجا رو میگن سرچشمه. این از نظر ارائه میگن اراعت و طریق، نشون دادن راه، اونم راه مستقیمی که به منزل میرسه. من این نکته رو برای آقایان عرض کنم، یه وقت در ذهن مبارکتون مسائلی پیش نیاد که اشتباه کنید با این روایت که من گفتم پیچ و خم و اینا مطرح نیست. راهی که منتهی بشود به هدف، اون فقط از خداوند و از ائمه و از انبیاست که بشر را به این مسیر رهبری میکنه. آیا اینا کافیه با عقل؟ میگه نه، عقل تنها کافی نیست. چون اگر الان یه آدمی بیاد دم میدان شوش و تازه وارد تهران شده، این اگر بخواد بیاد در تجریش امامزاده صالح و از کسی نپرسه و نقشه نداشته باشه، با عقل تنها نمیتواند به هدف برسه. این یه مطلب خیلی واضحیه که بعضی ها فکر میکنن یه بشر عاقل میتونه به هدف برسه. نه خیر، عقل نعمت بزرگ الهیست. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب و به الجنان، اما به تنهایی نه، باید به اتفاق علم انبیا و اوصیا این راه را بپیماید که موسی بن جعفر به هشام بن الحکم فرمودن یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطله، و اما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. از برای افراد بشر دو حجت، یک حجت مربوط است به درون، یک حجت بیرون، اونی که درون عقل با اون چه بیرون انبیا و اوصیا و رسولانن که اونها مظهر عقلن و مظروف ظرف عقلن. عقل به ماهیت اشیا دست پیدا نمی کند، این فقط ظاهر رو میبینه و قضاوت میکنه، ولی علم است که نفوذ میکنه. شما اگر یه رادیو رو با عقلتون باز کنید ولی بدون علم نمیتونید ببندید، یه تلویزیون رو بازش کنید ولی بخواید ببندید دیگه با وجود عاقلی قادر به بستن. اون علم میخواد که اونها رو سر جای خودش بگذاریم. بنابراین انبیا و اوصیا مظروف عقلن، با اونها آمدن، فقط این که راه مستقیم نه معناش این است که مثلا از اینجا تا میدونه شهدا مستقیمه، اینو اینجور فکر نکنید. راهی که منتهی میشود به حقیقت، منتهی میشه به هدف، او راه صحیحه. یک روایت عرض میکنم، به خدا برای این روایت قیمت نمیشه گذاشت. امام باقر علیه السلام میفرماید العامل علا غیر بصیره کالسائر علا غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بودا. ببینید چقدر جالب این بیان، کسی که راهی را دارد طی می کند اگر آگاهی و بصیرت در مرز راه نداشته باشه، مانند کسی است که بیراهه میره، هر مقداری که بیراهه رفت از جاده میماند. من اینو باز توضیح بدم، شما از اینجا عازمید برید قم، تشریف میبرید دم مرقد امام و اونجا عوارضیه، عوارض میدید، پولم تو صندوق میدید، میدید گوشه، وای میسید یه نگاه به وضع محیط بکنید، میگید این کوچه نصرت در قسمت مغربی جنوبی جاده است، من چرا از این بری حالا هی پیچ و خمها رو برم؟ جاده قدیمم این بره، ما از اونم که رفتیم تازه باید منحلی بریم بسید، من همینجا میرم تو جاده برسم به اونجا. این راه غیر مستقیمه، این صراط مستقیم نیست. چرا؟ برای اینکه این راه مهندس داره، این راه عکس برداری شده، این راه پل بسته شده، این راه ناهمبار و هموار کرده، امنیت به راه بخشیده، پمپ بنزین درست کرده، تلفن سر راه گذاشته و جاده رو اسفالت کرده و از کمترین مسیر اون مهندسین استفاده کردن. یک ساعت و ده پونزه دقیقه گاز بدید میرید به حرم فاطمه معصومه علیها السلام. ولی اگر بتی به خاطر خود بدون آگاهی، بدون راهنمایی این مهندسین، بدون آگاهی اینا شما وارد بشید تو جاده‌ای که خودتون فکر میکنید به بی بنزینی، به گرما یا سرما یا گزنده یا درنده یا تشنگی یا رودخانه یا کوه و نظائر آن، خرابی ماشین در نبود امنیت، بیابان قفل سوزان گیر میکنید، وقتی گیر کردید نابود میشید. راه خدا همینجوره، صراط مستقیم که از خدا میخواید این صراط، چون شما بلا فاصله میگید که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اون راهی که خدایا تو به افراد شایستت به وسیله انبیا نشون دادی، نه اون راهی که افراد به زلالت و گمراهی افتادن، که راه قاسبینه، راه ظالمینه، راه متجاوزینه، راه نمامیه، راه غیبته، راه تهمت، راه شراب، راه قمار، راه آلودگی، اینا تمام راهه ولی همش بیراه است. این صراط مستقیم نیست. صراط مستقیم اون صراطی است که من و شما رو به هدف نزدیک می‌کنه. حالا به یکی دو سه شب بحث بسیار دقیقی برخورد میکنیم در صراط که من توضیح میدم برای آقایان یکی دو شب پیش بیاد، که اون صراطی که ما یه روز باید عبور کنیم پایش این صراط. من اینو مفصل برای آقایان از روایات توضیح میدم که هر جور شما از این صراط عبور کنید، از اون صراط عبور خواهید کرد، که از صراط و صراطان صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. فعلا در اساس بحث و ریشه های بحث منابعی رو عرض میکنم تا شبهای بعد کم کم برخورد میکنیم به قنطره ها و توزیع جغرافیای اونجا رو از نظر جهنم توضیح میدم که این جهنم چگونه زیر پل صراط نصب میشه. قرآن میگه و جیع یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان. این هفت در جهنم زیر هفت قنطره است که من در بحثای دو سه شب آینده برای آقایان توضیح میدم و از تمام سالهای بحثای گذشتمون سازنده تر بحث امسال است که ما رو به یک حقایقی آشنا میکنه و علاوه بر مسائل بازپرسی که در سال قبل سال قبل توضیح دادم، امسال در متن مطلب سر قنطره ها ما باید بازپرسی بدیم که به بحث های آینده مکول میشه و انشاءالله هر شب یک زمینه ای رو از صراط برای آقایان توضیح میدم اگر زنده باشم. کار امروز به فردا مفکن، ای سالک، ای بسا کس که از امروز به فردا نرسد. بنابراین انبیا آمدن راه راست نشون دادن. من که میگم در نماز اهدنا الصراط المستقیم، اون صراط صحیح و درستی که منتهی میشه دو تا مطلب میخواد. یکی این که من از مسیر برم. این دکومتی یک ترن وقتی رو ریل امام رضا قرار گرفت آخرش زیارت امام رضاست، ولی اگر رو ریل اهواز رفت میبره اهواز، دیگه هدف امام رضا نیست. این راه ها را آمدن برای من و شما مشخص کردن که شما از این راه میرسید به خدا، از این راه میرسید به شرف، از این راه میرسید به رستگاری، از این راه میرسید به منابع عالی عمیق معنوی. فلذا سوره میفرماید که هل اتی علی الانسان این و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه برهه از زمان آمد که همه چیز بود، آسمان بود، زمین بود، موجودات بود، همه، و اونی که نبود شیء مذکور بود. آقایان در تفاسیر گفتن شیء مذکور در حقیقت انسانه که در علم خدا گذشته بود و اینا همه دیباچه کتاب خلقت انسانه، همه اینا مقدمه و خدمتگزار و نوکر و کلفت این انسان هستن، بپزند و بتابند و پرورش بدهن برای اداره زندگی شما. بعد آیه بعد میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما این انسان رو خلق کردیم از نطفه امشاج. نطفه امشاج اسپرماتوزید مرد و اوول زن، یعنی از این دو حقیقت، یعنی از مرد و زن، موجود دیگری پایا پای پنجا پنجا، ما اینو آوردیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. ما افتخار دادیم او را بر کرسی ابتلا، یعنی آزمایش. این افتخار فقط در موجودات مخصوص این انسان است. و جعلناه سمیعا بصیرا، ما او را بینا و شنوا قرار دادیم. اگر این مطلب در آیه معناش دید و شنید ظاهری است، و این همه حیوانن، اینا همه دید و شنید دارن، دیگه صحبت انسان این نیست که بگی فجعلنا سمیعاً بصیرا. پس معنا این دید ظاهری و شنید ظاهری نی، این دید و شنید انسانیست. چون اونجا آیه رو در مسئله عالم عنصریه هر جا صحبت میکنه واژه بشره، اما اونجا که انسان رو بحث میکنه واژه انسان مطرح میشه. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، این سمیعا بصیراست، یعنی بینش عمیق انسانی و شنوای انسانی. همونی که حاطف میگه چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیز اون بینی، گر به اقلیم عشق رو آری همه آفاق گلستان بینی، میرسد به اینجا اون چه نشنید گوش اون شنوی، اون چه نادید چشم اون بینی، تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. با یکی عشق برد، نه با یکی، با یکی اون که یکیه، یا یه وحدت و نسبت رو در لفظ و آهنگ با حفظ کنید، با یکی عشق برد از دل جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و نیست جزو، وحده لا اله الا هو. اپای منبر پیغمبر پاشد گفت یا رسول الله اجازه میدید من بگم اینجا چند تا بهشتیان چند تا جهنمی؟ لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، معناش این نیستش که این آقا دیدی پیدا کرده چیزی که آفریده نشده. نه من میدونم شما بهشتی هستی، نه شما میدونی من جهنمی هستم، بر سبیل فرض. اینا با آینده است، من باید برم برزخ و برزخ برم قیامت، بعد به شفاعت و برنامه هایی که میرسیم، و این میتونه چیز نیافریده رو بیافرینت و دقت کند. پس این از کجا این حرفو میزنه؟ این نگاه کردید هر کس از نظر باطن حیوانه اهل جهنمه، هر کس از نظر باطن انسانه این اهل بهشت. این اون دید است که من عرض کنم. الان هم اصلا بسیاری دارم، من یه منبری میرم که دهه آخر، سال گذشته نشد، دهه آخر میرم امام جماعت اون مسجد به من گفت فلانی این که داره اونجا نماز میخونه این دیده رو داره، یعنی این دیدهی که این از علائم امام و پیغمبر نیست. اگر شما افتادید در مسیر و در راه، ما داریم یک آیات و اخباری داریم که اون آیات و اون دستورات میتونه دیده باطن رو باز کنه و شما از دیده باطنی بتونید اگر استعداد داشته باشید میشه. این جزء علائم امام و پیغمبر نیست. قرآن میفرماد انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلنا سمیعا بصیرا، اینو میگه بلا فاصله میگه انا هدینا السبیل، که حالا من صراط سبیل رو شب دیگه با هم فرقشو عرض میکنم. ما راه رو نشون دادیم، یعنی این انبیا رو فرستادیم آمدن گفتن و راه نشون دادن که شما برسید به هدف. یه دستی گوش دادید اما شاکرن، یه دستم گوش دادید و کفران کردید. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این اختیار است، این که گفتی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. رسیدن به این هدف جبر نیست، اختیار محضه که انسان راه را پیدا کنه. آقایون فکر نکنید من یادم رفت بحث منطقی، نه، فنی اینا رو نقل کردم که برسم به اصل مطلب جا بیفته تو فکر آقایون. عرض کردم دو شاخه داره، یک شاخش ارائه است، همطور که مثل سرچشمه رو زدم. کار انبیا فقط همینه، هیچ کار دیگه ای از انبیا و اوصیا بر نمیاد، فقط میگن این راهو برو. راه غیبت منتهی نمیشه به سعادت، اینو به شما میگن. مثل جاده اسفالته میگن آقا اینه، این جاده قم میره، سالم هم میرسی از اینجا برو. این راهیست که انبیا. اما شق دوم ایصال الالمطلوبه. ایصال الالمطلوب چیه؟ اون اینه که شما، من وقتی به شما شهر میدم، راهو میدم، میگه فلان این ممکنه گمشم، لطف کن منو برسه، من دست شما رو میگیرم میبرم میرسونم به هدف. اینه میگن ایصال الالمطلوب. آیا پیغمبر ایصال میکنه؟ نه. اوصیا ایصال میکنن؟ نه. میگه فقط ایصال خداست، فقط فقط به فقط. شما راه را، همون مثالی که از ترن زدم، مثال گویایی، شما بیفت به جاده، من میبرمت به منزل. راه را پیدا کن، راه مستقیم رو من توفیقشو میدم، من مواظبتم، من نگهبانتم، من دست تو میگیرم و من خودم ایصال میکنم به هدف و به مقصد. تمام مسائل آخرت و مراتب صراط آیندهی که حالا فرشب توضیح میدم، این بستگی دارد به این صراط که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا به صراط مستقیم رهبری. اگر بدونیم تو نماز چی میگیم موفقیم. صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که خدا بهشون نعمتی داده، در مرز انبیا هستن و در مسیر عمیق معنوی هستن، اونها با همین ارائه، یعنی راهی که اینا گفتن، هرگز از راه اونها منحرف نمیشه. میگفتن که کسی برشکست شده بود، آمده بود بره منزل عجمی ضرب معروف، از تجار قدیم و پولدارای قدیم. این در خونه رسید، دید داره فوش میده، بعد میگه بیرا میگه، البته فوش میگه یعنی داد میزنه که چرا روشن کردید، دارید روز روشن روغن مصرف بگو. عجب عوضی آمدیم، ما آمدیم برشکستگی میگیم مثل روغن داره حرف میزنیم. بالاخره بله بریم تو، رفت تو نشست و صحبت کرد و بعد گفت که من بریم چه بود. گفت بزمان دفترش گرفت و چورکر آورد و تق و توق و یه ساعتی. گفت بله کم داریم. پاشد در صندوق باز کرد و چند کیسه پول آورد، گفت اینه بگیر برش رو کار کن، منفعت منو سهم منو بابت بدهید بده. اونم برداشت، گفت ممنون. اما حاجی من یه چیزی گیر کردم. گفت چی؟ گفت دیدم دم در واسه یخت روغن تاعت فریاد بزنی. گفت این دستور خداست، اینم دستور خداست، اون اسرافه، این بست. اینه میگن صراط مستقیم، یعنی انسان در درجه اول آگاهی از راه، در درجه دوم حکمت عملی. اون که اونا گفتن، الان یه دست مریضن روزه میگیره، بعد میگیم که من دلم بر نمیداره. خب این آقا خلاف شرعه. وقتی به تو گفته روزه نگیر، خب نگیر. نگرفتن بندگیه، نگرفتن بندگیه. وقتی نمیتونه بگیره، مریضه، دایی نداره، خود چه به زحمت بنزه. این همون بیراه هست، یک مکروه بیراه هست. خدا درجات امام عالی متعالی کنه. ایشون وقتی وضو میگرفتن اگر رو به قبله نبود روشویی، بر میگشتن رو به قبله میزدن. اون شب آخر که نماز شب رو ایشون خوندن، من در ختم خانوادگی ایشون رو منبر گفتم نمیدونم این دوربین بس کن که من دستشو ببوسم که اینو روشن گذاشته بود. اون از کجا؟ واقعا یه چیزیه پیش میاد، این الهام میگیره، این دوربینه رو روشن میذاره. هیچ کس نمیدونست این اصلا روشن. تو اتاق تنها امام دیدید شما نمازش خوند و نماز چپش خوند و بعد هم مستحبات رو عمل کرد، ادکلان رو برداشت زد، یعنی همون ادکلانی هم که دستوره در نماز شب اونم عمل کرد. یعنی پنج ماده: واجب، مستحب، حرام، مکروه، مباح. اونایی که به مقامات عالی رسیدن از این پنج ماده رسیدن. امر، امر خدا، نهی، نهی خدا، بگو، بگوید، نگو، نگوید، واقعا برود و بیاموزد. عرضمو بگیرید این روایت رو و استدعا میکنم مخصوصا آقایون جوانها که هر سال به حمدالله چهرتون بر من تکرار میشه، خدا خیرتون بده، من دعاتون میکنم خدا در این خونه از زهرا همه تونو موفق بدارد انشاءالله. و این عبادت که از این در برید بیرون، این بحثای اعتقادی شبها، من عرض کردم ثواب 12,000 ختم قرآن بد میدم، ثواب 1,000 شب قیام به عبادت که هر شب 1,000 رکعت نماز بود، و ثواب تشییع جنازه 1,000 شهید. اینقدر این بحث مهمه. شما در شب قدرم این مفاتیح بردار، میگه مهمترین عمل ایشین که رابجه به خدا صحبت کنی، در اعتقاد صحبت کنی. این بحثای سالهای ما یه همچین آثاری برای من شما داره. به حمدالله الان همین شب جمعیت شرکت کردن. دوستان خبر کنید که این بحث امسال ما به لطف خدا و به اذن پروردگار و توجه حضرت فاطمه علیها السلام در خونش هستیم، من بتونم از عهده طرح و بحث این مطلب بر حالا. یه آقایی زنا کرده، میبرن تازیانش میزنن، شراب خورده تازیانش میخورن، زنا محسنه کرده لجش میکنن، لواط کرده میبرن بالای کوه پرسش میکنن و بدنش هم آتش میزنن. اما اگر دین بلد نیست باید کتک بخوره. به این بحثی نمیدونم. لو وجد تو شاب من شبان شیعه، این بیان مصعب جعفره، لو وجد تو شاب من شبان شیعه لا یتفقه لضربته عشرین صوتا، اگر من یک جوان از پیروان خودمون را ببینم که این به روا و ناروا وارد نیست، من با 20 تازیانه تعذیبش میکنم. یعنی میخوابونم 20 تازیانش میزنم. چرا راه را یاد نگرفتی؟ چرا دی میوارد شدی؟ تو که شنا بلد نیستی چرا همجور پریدی بدون شنا وسط دریاچه؟ تو که شهری رو بلد نیستی چرا همجور راه افتادی؟ بدون راهنما، بدون چرا راه دین رو یاد نگرفتی؟ چرا استادی ندیدی؟ چرا مسیر خیر و شر و روا و ناروا را درک نکردی؟ که لو وجدت شابم من شبان شیعه لا یتفقه لضربت او 20 صوتا. بحث و نگه دارید به امید خدا و به لطف پروردگار فردا شب و شبهای آینده که ما به قنطره ها برخورد میکنیم، طرز عبور عرض میکنم این از منازکتره یعنی چه؟ از شمشیر برنده تره یعنی چه؟ اینا مواد عمیق روایی داره. من در شبهای دیگه بحث میکنم با امید خدا، و بعد در هر قنطره نگه میدارن، به هر قنطره زیر یکی از درهای جهنمه. اگر کسی از فیلتر صراط گذشت رستگاره، اگر نگذشت همین شعر که میگید هر که از پل بگذرند خندان بود. من انشاءالله براتون در شبهای بعد عرض میکنم. این باید که آخر خوندم از موسی بن جعفر است که لو وجدت شابا من شبان شیعه لا یتفقه لضربته 20 صوتا. جرق هم زد که امشب چهارشنبه شبه و متعلق به موسی بن جعفر، به یاد اون بزرگوار یک عرض ادبی کنیم. اولا موسی بن جعفر زندان بصره را دید و زندان بغداد رو هم دید، اما زندان بغداد را چون فضل ابن یحیی تو اتاق حضرت رو زندانی کرده بود و در پنهانی هم محبت میکرد، هارون مطلع شد، سپرد به دست سندی ابن شاهک، اون حضرت رو آوردن. عبارت میگه السلام علی المعذب فی اعر السجون. سجون جمع سجنه، زندان بد، اونجا که خاک برداری میکنن از اون بالا این دستگاه میاد پایین، ولی هرچی میره گوتر میشه. این بغداد رو اگر چند بکنن به آب میرسه. آقایان اینو گوش بدید، این زندان ساختن ای میره جلو 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 تا میرسه به قعر زندان، یعنی اون آخرین قسمتی که هیچ روشنایی نداره. اون وقت ذلبه، وقتی اون مرد برمکی آمد میگه دیدم یک عبا روی زمین افتاده، نیست که آقا، یه عبا رو برداشتم دیدم زیر این عبا اینقدر پوست استخوان شده بود که در اون تاریکی برآمدگی مهمی من مشاهده نمی کردم. مصیب میگه یه رو بردمش بالای بام زندان یه نسیمی بهش بخوره، این نسیم که میمد این شاخ گل هی به این طرف اون طرف، یعنی تعادلش را روی زمین نمیتوانست. عبارت بعدی میفهمد که السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز. ماده مرزوز غیر از صحیق است. من یه وقتی عرض کردم، دیشبم یه کلمه عرض کردم، گفتم این گوشت و مادرای ما وقتی چرخ نبود تو هاون میذاشتن، من یادم خدا بیامرزد که میکوبیدن برای غذا، وقتی این گوش خوب کوبیده میشد عرب میگفت صحیقه. امام حسین پیغام داد که دختر جونم، دختر جون، به این شیعانم بگو آخه من پسر دختر پیغمبر شما بودم، بی جرم و بی گناه منو کشتن، اما و به جرد الخیر بعد القطع عمدن صحیقونی، این گوشت بدن من زیر سم اسبها کوبیده شد. آماده گریه بشه. ولی ماده رزن مربوط به استخوان، مال گوش سحقه است، اما مال استخوان اگر استخوان رو گذاشتن کوبیدن، عرب میگه رزه، دیگه نمیگه سحقه. این ماده رزه سه جا مصرف شده، سه جا. یک جا در باب موسی بن جعفره، و ظلم المتامیر ز ساق المرزون انقدر زیر گند و زنجیر این ساق پامون کوبیده شد. هم که زمزمه کنی عشقا جاری میشه. خسته و خاموش در کنج قفس افتادم، اونقدر نالیدم تا از نفس افتادم. از پریشانی به شبهام میبرم سر زیر بال، خواب میبینم که بیرون از قفس افتادم. دو جای دیگه مطرح، یکی مربوط به آقا امام حسین، اومدن گفتن امیر تا رکاب ما رو زر بریز. چرا؟ گفتن نحن رزز نسد رزز نه، یعنی این سینه را انقدر زیر سم اسب هم قرار دادی ای امام. حالا عاشقا پا منبر هستن یا نه؟ کم کم عادت گریه مفصل کنید. یکی هم راجع به مادر ما زهرا، بین در و دیوار و رزو سلیلت احمد انقدر فشار آمد به